ساعت 15 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. دونالد ترامپ ابراز امیدواری کرد که کارها میان ایران و آمریکا به خوبی پیش برود. وزیر خارجه ایران به عدم استفاده از نام خلیج فارس واکنش نشان داد. در بحبوحه تنش‌ها میان آمریکا و ترکیه، وزرای خارجه دو کشور با هم دیدار کردند. خوش آمدین به این بخش خبری. من مرتضی قاسم فر هستم. دونالد ترامپ ابراز امیدواری کرد با تأکید بر تغییر رفتار ایران از زمان خروج آمریکا که کارها میان دو کشور خوب پیش برود. دونالد ترامپ روز پنجشنبه در ایالت پنسیلوانیا و در کارزار انتخاباتی یک نماینده جمهوری‌خواه گفت که او آمریکا را از توافق هسته‌ای پرهزینه با ایران که ناکارآمد بوده خارج کرده و امیدوار است که همه چیز میان آمریکا و ایران خوب پیش برود. رئیس جمهوری آمریکا این اظهارات را سه روز پس از ارائه پیشنهاد مذاکره بدون پیش شرط با رهبران ایران بیان می‌کند. اگرچه این پیشنهاد میان نمایندگان مجلس و برخی چهره‌های سیاسی واکنش‌هایی در پی داشته، اما رهبر جمهوری اسلامی و رئیس جمهوری هنوز به آن پاسخی ندادند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران بامداد جمعه در صفحه توییترش به خلیج عربی نامیده شدن خلیج فارس توسط یکی از مقام‌های ارشد نظامی آمریکا واکنش نشان داد و نوشت نیروهای دریایی آمریکا راه خودشان را در آب‌های ایران پیدا نمی‌کنند، شاید چون نام خلیج فارس را بلد نیستند یا آنکه 7000 مایل دور از خانه خود نمی‌دانند در حیات پشتی ایران چه می‌کنند. ویلیان اربن سخنگوی ارشد ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا روز گذشته در گفتگو با شبکه خبری CNN با اشاره به آغاز رزمایش دریایی جدید ایران خلیج فارس را خلیج عربی نامیده بود. آقای اربن در سخنانش به افزایش تحرکات دریایی ایران در تنگه هرمز، خلیج عمان و خلیج فارس اشاره کرده و هشدار داده بود که آمریکا و متحدانش اوضاع را زیر نظر دارند تا رفت و آمد آزادانه کشتی‌ها در این آب‌های بین‌المللی را تضمین کنند. به رغم ادعای این مقام آمریکایی مبنی بر آغاز رزمایش دریایی ایران، ایران هنوز انجام رزمایش در آب‌های جنوبی را تایید نکرده است. مولود چاوشوغلو و مایک پومپئو وزرای خارجه ترکیه و آمریکا روز جمعه در حاشیه نشست آسیان در سنگاپور دیدار کردند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا این دیدار را سازنده توصیف کرده است. مولود چاوشوغلو میگوید در این دیدار به همتای آمریکاییش گوش زد کرده که تهدید و تحریم علیه ترکیه نتیجه بخش نخواهد بود. در روزهای اخیر تنش دیپلماتیک میان ترکیه و آمریکا بر سر حصر خانگی یک کشیش آمریکایی در ترکیه بالا گرفته و آمریکا دو وزیر ترک را به اتهام دست داشتن در دستگیری این کشیش مشمول تحریم کرده است. ترکیه این کشیش را متهم به جاسوسی و ارتباط با فتح‌الله گولن رهبر مخالفان آقای اردوغان و همچنین گروه پیکاکا می‌کند. در صورت اثبات اتهامات ممکن است حکم 35 سال زندان برای او صادر شود. کشیش آمریکایی این اتهامات را رد کرده است. روز گذشته و در پی افزایش این تنش‌ها ارزش لیر در برابر دلار به کمترین میزان در طول یک دهه گذشته رسید. دامنه اعتراضات در شهرهای ایران روز پنجشنبه گسترده‌تر شده و از جمله به خیابان‌های پایتخت کشیده شد. نوشین سید حسینی در گفتگوی با مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه ابتدا پیشبینی او را درباره ادامه اعتراضات پرسیده است.
من ابتدا اشاره کنم که ما در ایران با یک جامعه جنبشی روبرو هستیم، به این معنا که این جامعه جنبشی سه ویژگی اصلی و عمده داره. یکی توالی بحران هاست، یعنی مسائل به حال مختلف و بحران های مختلف دست به دست هم میدن، از مسئله سیاسی گرفته تا اقتصادی تا حتی محیط زیستی و آب، و اینها طبیعتا پیوسته اعتراضات رو بازتولید میکنه. نکته دوم برمیگرده به انبساط امر سیاسی، یعنی حتی یک مسئله منطقه‌ای میتونه تبدیل بشه به یک مسئله سیاسی و بعد هم بازتولید بیعتمادی، یعنی به شکل فزاینده‌ای شکاف بیعتمادی جامعه به حکومت و حتی باندهای قدرت به همدیگه، و در میان جامعه این اتفاق متاسفانه داره تشدید میشه و بازتولید میشه. در یک چنین وضعی حتی بعد از اعتراضهای دیماه قابل پیشبینی بود که این اعتراضها ادامه پیدا خواهد کرد. به سر برکشیدن اعتراضهای جدید نه غیر مترقبه هست و نه همینطور میشه پیشبینی کرد که چه سمت و سوی پیدا خواهد کرد، چون واقعا با یک بحران اقتصادی کشور دست به گریبانه و بعد برمیگرده به اینکه تا چه اندازه معترضان پیگیر مطالبات خودشون باشن و البته این اعتراضات تا چه اندازه در شهرهای بزرگ کشور و به ویژه پایتخت ادامه دار خواهد بود و ابعاد گسترده‌ای پیدا خواهد کرد. قابل پیش بینیه که اگر اعتراض‌ها شکل گسترده‌تری بگیره طبیعتاً با سرکوب خشن‌تری مواجه بشه و اون وقت بحث توازن قوا در پیش خواهد اومد که واقعاً داوری در مورد اون از حالا خیلی زود هست.
آقای کاظمیان، تفاوت اعتراضات مرداد ماه یعنی اعتراضات کنونی با اعتراضات دی ماه چی هستش؟
به دشواری میشه در بستر اجتماعی اقتصادی تقریبا مشابهی که وجود داره با دیماه تفاوت معنیداری رو اشاره کرد، اما خب به نظر میرسه که با اطمینان بشه گفت بعد از سقوط نرخ ریال در برابر پول خارجی و افزایش نرخ سکه و ارزها در داخل کشور یک شتاب فزاینده‌ای رو در ناامنی شهروندان و در فضای روانی کشور و همینطور به گرانی شاهد بودیم. این طبیعتاً بیش از پیش دامن زده به نارضایتی، همینطور به شکل فزاینده‌ای امید به دولت روحانی و امید به مهار وضع موجود رو به ویژه در حوزه اقتصاد تقریبا میشه گفت حتی از حامیان روحانی داره کمتر و کمتر میکنه و این همزمان شده با تحریم‌های فزاینده‌ای که خب از نیمه مرداد و به ویژه از آبان همینطور شدت خواهد گرفت و به نظر میرسه که اکثریت جامعه با اطمینان این پیشبینی رو دارن که وضع بهتر نخواهد شد و سمت و سوی نگران کننده تری پیدا خواهد کرد. طبیعتا در یک چنین وضعی این اعتراض میتونه یک وجه متفاوتی داشته باشه با دیماه، چون اکثریت معترضان من فکر میکنم خودشون رو در یک وضعیت بحرانی تر از حتی دیماه احساس میکنن. البته من این رو هم اضافه کنم که صرف نظر از کسانی که معترض به گرانی ها و وضعیت اقتصادی کشورن، شاید بشه به دو گروه دیگه اشاره کرد. یکی در حال باندهای رقیب آقای روحانی که اونا شاید در جاهایی استقبال کنن از اعتراض ها یا حتی به اون دامن بزنن، و بخشی هم برمیگرده به مخالفان تمام قد جمهوری اسلامی که طبیعتاً با استفاده از امکانات رسانه‌ای خودشون هم بازتولید میکنن این اعتراض ها رو هم از اون استقبال میکنن.
آیا فکر میکنید بی‌عملی دولت در مواجهه با مشکلات اقتصادی اخیر که شما هم بهش اشاره کردید، افزایش نرخ ارزهای خارجی و همینطور سکه طلا، میتونه یکی از انگیزه های اعتراضات فعلی باشه؟
با اطمینان میشه گفت که بله، ولی من فکر میکنم که شهروندان آگاه و ناظران اتفاق نظر دارن که اصلا این وضعیت اقتصادی به دولت روحانی ختم نمیشه و جابجایی مدیران ارشد اقتصادی یا حتی تغییر رویکرد دولت به تمامی کافی نیست برای غلبه بر بحران اقتصادی موجود. چرا؟ چون این بحران اقتصادی گره خورده با بحران سیاسی در کشور و به ویژه متکی میشه به رویکردهای هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی در حوزه سیاست بین الملل. یعنی وقتی که سردار جعفری یا سردار سلیمانی تاکید میکنن به مقاومت و ایستادگی در برابر امریکا و تهدیدهای خارجی و به نوعی وارد یک نوع ماجراجویی نظامی میشن، من فکر میکنم این کاملا برای شهروندان آگاه و مطلع مشخصه که هسته اصلی قدرت باید تصمیم بگیره برای اینکه وضعیت موجود فیصله پیدا کنه، چه در حوزه مذاکره با امریکا که هیچ نشانه ای از این وجود نداره و چه در حوزه گشایش فضای سیاسی در داخل کشور و به تعبیر آقای کروبی اصلاح ساختارهای موجود که خب هیچ نشانه از طرف آقای خامنه ای و نیروهای امنیتی همسو و گرداگرد ایشون رو متاسفانه شاهد نیستیم. به این معنا فقط سوء مدیریت مدیران ارشد اقتصادی دولت یا قوه مجریه نیست و مشکل برمیگرده به رویکردهای سیاسی داخلی و همینطور سیاست خارجی حاکمیت سیاسی در ایران که هیچ چشم‌انداز روشنی برای اصلاح ساختاری اون متاسفانه وجود نداره.
گفتگوی نوشین سید حسینی رو شنیدید با مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی، تو هم با تبعیض می
باشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد ببینم چیکار باهاتون میکنم.
در ادامه دعوت میکنم برنامه ملاقات رو بشنوید از همکارم مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
از حدود 11 سال پیش در زندان به سر می برد. به اتهام محاربه از طریق هواداری از سازمان مجاهدین خلق ایران. در حالی که نزدیکانش می گویند او تنها یک بار برای دیدار با چند تن از اعضای خانواده‌اش به کمپ اشرف رفته بود. محمد علی منصوری همکنون 58 سال است. او 11 شهریور ماه سال 86 در پی شرکت در مراسمی در قبرستان خاوران بازداشت شد. مراسمی که به منظور یادبود اعدام شدگان دهه 60 برگزار شده بود. او 3 ماه بدون دسترسی به وکیل مدافع در سلول انفرادی زندانی بود و در نهایت به 15 سال زندان محکوم شد. محمد علی منصوری متهم شد به محاربه از طریق هواداری از سازمان مجاهدین خلق ایران. اما ایران تنها دختر محمد علی منصوری می گوید پدرش هرگز نه ارتباطی با این سازمان داشته نه هوادار آن بوده است. مبنای این اتهام به گفته دختر محمد علی منصوری یک بار سفر او به عراق و دیدار او با خواهر و خواهرزادهش در کمپ اشرف بوده است و در حالی که محمد علی منصوری 10 سال محکومیت خود را به پایان می رساند پرونده ای جدید برایش گشوده شد. او در سال 96 برای انجام مراحل تحقیق و بازجویی از زندان رجای شهر به زندان اوین منتقل شد و پروندهش برای رسیدگی به شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران ارسال شد. شعبه‌ای که ریاست آن را قاضی محمد مقیسه بر عهده دارد. فرزند محمد علی منصوری می گوید محاکمه پدرش در این پرونده جدید بدون حضور وکیل مدافع و در 2 جلسه کوتاه تنها طی 1 هفته صورت گرفت. محمد علی منصوری در این پرونده جدید به اجتماع و تبانی علیه نظام از طریق امضای بیانیه‌های انتقادی داخل زندان از جمله حمایت از زندانیان سنی مذهب متهم شد. اتهامی که برای او حکم 5 سال دیگر زندان را به دنبال داشت.
ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
ادامه یه خبرها. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران حمله هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی به بندر حدیده در غرب یمن را محکوم کرد و این اقدام را جنایت جنگی نامید. خبرگزاری آسوشیتد پرس روز جمعه به نقل از مقام‌های یمنی اعلام کرده بود که ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی روز پنجشنبه به مناطقی در نزدیکی یک بیمارستان دولتی و بازار مایی فروشان حمله کرده که طی آن 28 تن کشته و 70 تن زخمی شدند. با این حال نیروهای ائتلاف انجام هر گونه حمله علیه مواضع حوثی‌های یمن را رد می‌کنند. نیروهای ائتلاف هفته‌هاست که در تلاشند تا کنترل بندر حدیده شاهراه غذایی یمن را در دست بگیرند. ساعت 15:15 وقت تهران است. سپاسگزارم که با من مرشد قاسم فرهمراه بودید. در این بخش خبری از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه از رادیو فردا بمانید.